الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اللهم كل وليك لجت من الرسل صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدعي إليك بالحق النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه وسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بس در حدیثی بود که عرض کردیم، حدیث اول کتاب الحجه بود در باب استقرار به حجت. عرض کردیم یکی از نکات مهمی که در این حدیث مورد بحث است تکیه بر حکمت هست، که تأکید شده که خدای متعال حکیم هست و به لحاظ حکمت استدلال شده بر بعثت انبیا، و بعد هم تأکید شده بر این که اون انبیا و حجج الهی هم که مبعوث میشن بر اساس حکمت، خودشون حکما مؤدبین بالحکمه باید باشن. این دو نکته ای که در حدیث هست میخواستیم ازش گفته بکنیم. عرض کردیم که این حکمتی بحثای پردامنه ازش شده، هم در آیات و روایات هم در کلمات قوم فصل بحث کردن که حکمت چیست، مقصود از حکمت عملی چیه، حکمت نظری چیه، حکیم کیست. اینها رو ما الان نمیخوایم بحث بکنیم. نهت میفهمید در باب خدای متعال مثلا گفته شد خدای متعال حکیم است، یعنی چی؟ یعنی مثلا افضل علوم رو به مخلوقات داره، علمش به مخلوقات اتم علومه، لذا حکیم است. یعنی علم به نظام احسن و اتم داره، یا حکیم است در فعل، یعنی فعلش محکمترین افعاله. اینها گفته شده دیگه. ما این جهت رو خیلی الان نمیخوایم بحث بکنیم. اجمالاً پیداست فعل حکیمانه فعلیست که دارایی غرض حکیمانه است، ناشی از علم به اون غرض حکیمانه، و عرض کنم اراده بر سن اون فعل حکیمانه است. بنابراین حکمت خدای متعال حکیم است، فعل جمله یعنی این. حالا عرض کردم بحث مفصلش رو اگر لازم شد بحث میکنیم، چون مرحوم کلینی بابی تحت عنوان حکمت امام باز نکردن. ملاحظه کردید ابوابی دارن، امام صراطن سبیلن و این عناوین آوردن هم انوار الله، ولی این که ائمه علیهم السلام حکیمن و روایت ذیل حکمت رو یک جا جمع بکنن بحث مفصلی بکنن، اینو ندارن. انشاءالله یه موقعی خود این رو مفصل باید بحث بکنیم که ائمه حکیمن، حکمت امام یعنی چه، امام حکیم است، یا این حکمت اگر ذیل حکمت خدای متعال قرار بگیره خدای متعال حکیم است یعنی چه. نهت فرموده. ولی اجمالش اینه که خدای متعال حکیم است. حکیم است به معنی این که آگاه است به نظام احسن و علم داره به علم او به مخلوقات، بالاترین علم، افضل علومه، به این معناست. و فعلی رو هم که انجام میده، حکمت در مقام فعل، یعنی فعل حضرت هم متقنترین فعل هاست. هم حکیم است علمن، هم حکیم است عملن. حکیم است عملن یعنی فعلش متقنه، فعل الهی، و حکیم است علمن یعنی علم مطلق داره، افضل علوم رو داره نسبت به مخلوقات و غایتشون، مصالحشون و امثال اینا. خب این جهت عرض کردم بحثای پردامنه‌ای داره. اگر قرآن مراجعه بفرمایید و روایات رو دیگه، جز از اوصافی که برای حضرت حق مکرر ذکر شده و این اوصاف رو اگر با آیات و قبل و بعدش تطبیق کنید، معارف زیادی به دست میاد که حکیم بودن خدای متعال یعنی چه. این جهت رو ما فعلا نمیخوایم بحث بکنیم، ولی این که این حکمت منتهی میشود به بعث رسول، اینو میخوایم عرض بکنیم که چرا منتهی میشود به بعث رسول. خدای متعال چون حکیم است بعث رسول میکنه، چون فعلش متقن است، دارای اتقان در فعله، بنابراین بعث رسول میکنه. در لغت هم میدونید عمدتاً حکمت به معنی اتقان و منع و امثال اینا آمده دیگه. نمیخوام الان بحث آورده بودم بحث لغت رو مقداری بخونیم، خیلی به بحث ما کمک نمیکنه. بحث لغته، نه لغت، نه تعاریف اصطلاحی فلسفی که عرض کنم در کتب تعاریف آمده، اینا خیلی به کار ما در فهم اون حکمتی که در قرآن به خدای متعال نسبت داده میشه خیلی کمک نمیکنه. چرا؟ مدخل دیگه. لذا نمیدونم مثلا بحث لغوی رو انجام بدیم یا نه. میخواید من اجمالا یه لغت رو میخونم، ولی خیلی کمکی به ما نمیکنه. الانم خیلی محل بحث ما نیست، ولی اجمالا میخواید یکی دو تا لغت رو خدمتتون تقدیم کنم. در کتاب مصباح المنیر تعبیر اینه: الحکم القضا و اصله المن. حکیم یعنی کسی که دارای مقام قضا هست. آتیناه الحکم یعنی به اون مقام، در روایت هم اومده به اون مقام قضا دادیم. و فصل الخطاب کلامش، اصل این قضا هم به معنی منع بوده، گویا قاضی شخص رو از غیر حق خودش منع میکنه، از تصرف در مال غیر منع میکنه، در حقوق غیر، لذا بهش میگن قاضی و به فعلش میگن قضا. یقال و حکم، پس اصل حکم به معنی منع، یقال و حکم تو علیه به قضا، اذا منعته من خلافه فلم یقدر علی الخروج من ذلک. پس اگر به قضا هم میگن حکم، از باب اینکه شخص رو منع میکند از تخلف. و حکم تو بین القوم فصل تو بینهم، اینم باز معناش همینه، یعنی اونا رو منع کردم از منازعه و درگیری. فانا حاکمون و حکم و الجمع حکام و الحکمه لدابس هم میاد به ذالک لانها تزلل حال لراکبا. حکمه به اون دهانه محکمی میگن که به دهان مرکب میزنن که موجب میشود او رو تسلیم راکب خودش کنه. به این جهت میگن حکمه، چون هم استحکام داره، هم به خاطر استحکامش موجب منع این حیوان از تعدی و تخلف میشه، لذا بهش میگن حکمه. ممکنه عرض کنم این در مفادش هم استحکام عقص شده، هم منع، یعنی اون امر مستحکمی که منع میکند از تخلف، منع میکند از نزاع و امثال اینا. و منهش تقاق الحکمه لانها تمنع و صاحبها من اخلاق الارازل. حکمت که انه انسان حکیم، انسانی است که صفتی در اوست که این صفت منع میکنه او را از افعال رذیله. عرض کنم این باز به حکم تو رجل فوضت الحکمه الی، او را حاکم کردم، او را حاکم قرار دادم. تحکم فی کذا فعل ما رآه، تحکمه یعنی بر طبق میل خودش عمل کرد. احکم تو شی اتقنتهو، استحکمه یعنی سار متقنن، سار کذالک. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ که انه صاحب مسماح خواهی فهمون اصل ماده حکم معنی منع، اگر به قضا هم گفته میشه حکم از باب اینکه یه نوع منعی درش هست، اگر به حکمت عملی هم گفته میشه حکمت، به کسی میگن حکیمه و حکمت داره از باب اینکه او رو منع میکنه از افعال رذیله. اگر از کنن به این دهانه حیوان گفته میشه حکمه، از باب این است که امر مستحکمی است که او حیوان رو منع میکنه از تمرد. این معنایی که در مصباح ذکر شده در مقایس اللغت باز همین جور فهمیدن اصل واحد و هو المنع. اصل واحدی است که اصلش منع و هو المنع من الظلم، و اول ذالک الحکم، حکم یعنی منع کردن از ظلم، و هو المنع من الظلم. و سمیت حکمت الدابه لانها تمنعها، اینم که بهش میگن حکمه به خاطر اینکه حیوان رو منع از تخلف میکنه. یقال حکمت الدابه و احکمتها، یعنی به وسیله این لجام او رو از کنم تسلیم خودم کردم. و یقال حکمت السفیه و احکمته اذا ازخت اخست به یده، او رو بگیرید و منع کنید از اینکه کار سفیهانه انجام بده. خب حکمت هم به همین جهت بهش میگن حکمت، لانها تمنع من الجهل. ایشون حکمت و حکمت نظری معنا کردن، گفتن اگر به حکمت نظری، به این علوم حکمت گفته میشه، چون من از جهل میکنه. یا نه، اگه حکمت به معنی عملی باشه، چون من از افعال جاهلانه میکنه. بنابراین تقریبا یک معنا هستن. بنابراین اگر به مقام قضا گفته می شود حکم، ریشش به همین برمی گرده. پس لغوی این اگر بخوام ازشون استفاده کنیم، حالا مفصله دیگه، مرحوم آقای مصطفی هم یه معنای خودشون فرمودن که ایشون میدونید معمولا در فقه اللغه قائلن که همه این عرض کنم اصول یک معنا بیشتر ندارن، ما مشترک لفظی نداریم، لذا معمولا میکردن جامع پیدا میکنن. حالا خیلی قابل اثبات هم نیست. اینجا هم فرمایشی که فرمودن من تأمل کردم خیلی برام روشن نشد اصلا اینجا چه معنایی رو میخوان برای حکمت بیان بکنن. حالا ایال اونی که از حکمت از بیان لغوی استفاده میشه، یعنی اون امر مستحکمی که یه نوع درش منع و جلوگیری و عرض کنم احتراز هست بهش گفته میشه حکمت. به قضا گفته میشه، به حکمت نظری و حکمت عملی هم از این زاویه در لغت گفته میشده. حالا عرض کردم این معنی لغوی است، مدخل بحثه، خیلی به ما کمک نمیکنه در فهم معنای اصطلاحی حکمت در قرآن و روایت. خدای متعال حکیم است، به این حد در همیت به ما کمک میکنه. حکیم است در مقام فعل، یعنی فعل الهی متقن است، محکم است، اینات میفهمند از استحکام برخورداره. و یا مثلا حکیم است به معنای این است که فعلش مستحکمه، اجازه نمیده دیگران رو منع میکند از اینکه دخالت بکنن در افعال او و نظام افعال او رو به هم بزنن، که بعضی جا در قرآن هم به دنبال عزیز میاد، شاید نکتهش همینه، و هو العزیز الحکیم، یعنی فعلش متقنه و عزیز هم است، اجازه نمیده دیگران تصرف در فعل و کار او بکنن، استحکام به این معنا. یا خدای متعال حکیم است علمن، یعنی علم به نظام اتقن و نظام مثلا نظام متقن داره. بنابراین در این حد از لغت میشه استفاده کرد دیگه. ما بقیه رو اگر بخوایم کار بکنیم، بعد حالا اصطلاحات قوم رو هم ملاحظه میشه کرد که قوم حالا حکمت و حکمت عملی و حکمت نظری رو در حضرت حق حکمت رو چطور معنا کردن، از صفات فعل میدونن نمیدونن، اینم بحثای پردامنه است که در جای خودش میشه بحث کرد. ولی در نهایت اگر بخوایم حکمت از کنم با خصوصیات و آثار و لوازمش شناخته بشه، بعد تتبع در روایات و آیات بشه، به دقت دیده بشه، به خصوص اگر در آیات اونجایی که خدا میدار صفت حکیم رو برای خودش بیان میکنه قبل و بعد دیده بشه، معلوم میشه که آثار این حکمت چیست. ولی اونی که الان ما میخوایم عرض کنیم، نقش حکمت در بعثت رسول چیه؟ عرض کردیم که مرحوم علامه مجلسی ملاحظه فرمودید خیلی زود بحثو به نتیجه رسوندن، فرمودن خدا متعال حکیم است، یعنی کارش متقنه، متقنه است یعنی لغو و عبث نیست. بعد فرمودن در خلقت انسان هم اگه بخواد حکیم باشه، متقن باشه، نباید برای دنیای فانی خلق شده باشه، پس برای عبودیت و معرفت خلق شده. البته این جمله‌ای که شون میگن مستفاده از تتبع در آیات و روایات ها، ما خلقت الجن و الانس لیعبدون و بقیه، ولی در یک کلمه خلاصش کردن، خدای متعال حکیم است، یعنی فعلش در خلقت انسان متقنه، اینجا هم ناظر به خلقت انسانه، این اتقان هم معناش اینه که انسان رو برای اهداف عرض کنم فانی نیافریده، بلکه برای عبودیت و تقرب و برای بقا مثلا خلق فرموده. این یک کلمه ای که ایشون گفتن. بنابراین این اقتضا میکند که بعث رسول بشه برای اینکه این هدف به نتیجه برسه. پس که انه حکیم، یعنی اون کسی که فعلش متقن است، هم دارای غایت حکیمان است، هم متقن است به معنای اینکه فعلو به هدف میرسونه. اینجوری نیست که فعلو انجام بده و رها بکنه. بله یه غایت حکیمانه ای داره، ولی اون غایت رو تعقیب نمیکنه، باز این میشود لهو. این فعل حکیمانه نیست. فعل حکیمانه فعلی است که از اتقان برخوردار است، در هدف از اتقان برخوردار است، به معنای اینکه تمام اسباب تحقق اون هدف هم فراهم میشه اگر کسی چنین فعلی رو انجام داد، میگن حکیمه. ولی اگر کسی قرضش قرض غیر حکیمانه باشه، به تعبیری لهو و لعب باشه، این فعل فعل حکیم نیست، یا نه برای قرض حکیمانه فعل حکیمانه انجام نده، بازم حکیم نیست. بنابراین خدای متعال حکیم است و اینجوری معنا کردن نسبت به خلقت انسان. فعل مستحکم فعلش، این استحکام معنیش اینه برای عبودیت قرب خلق کرده. حالا که اینجوریست، پس بنابراین بعث رسول لازم میشه، چون اسباب رسیدن به اون هدف باید مهیا بشه، بدون بعث رسول ممکن نیست. به یک معنا در قرآن هم همین طریق بیان شده در سوره مبارک جمعه خاطر مبارکتون است. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، داستان بعث رو ذکر میکنه و کل سوره اصلا همینه دیگه. این بعث حکیمانه رو توضیح میده که این بعث حکیمانه چیست و قایات حکیمانش چیست، شما هم چجوری با این قایات حکیمانه همراه بشید. و اون کسانی که بعث رو در مدار حکمت و فضل الهی نمیدیدن، با اونها هم یه گفتگویی داره که قوم یهودن، ملاحظه فرمودید. بنابراین خدای متعال وقتی میخواد از بعثت رسول صحبت بکنه که خدای متعال در بین امیین رسولی رو برانگیخته، میفهمد که او عزیز و حکیمه. چون عزیز و حکیم است، بعض دفل امین رسول هم من هم یتلو علیه مایاته، حکیم است، فعلش محکمه، عزیز است، تحت اراده دیگران نیست. و شاید تناسب هم داشته باشه با آیات بعد که قوم یهود توقعشون این بود که رسول از اونها باشه دیگه، لذا وارد منازعه با حضرت شدن و تلقیشون این بود که همینطوری که نبوت عمدتاً در قبل از حضرت در نسل حضرت یعقوب و بنی اسرائیل بوده، در بعد از او هم باید از بنی اسرائیل باشه، از علمای یهود مثلا باشه، در حالی که این نبوت از نسل حضرت اسماعیل دیگه، از حضرت نبی اکرم، از نسل حضرت اسماعیل هم. این خلاف توقعشون بود. خدا امتحان میفهمد و هو العزیز الحکیم، خدای عزیز و حکیم، تحت نفوذ دیگری نیست و دیگری آیات فعلش و افعالش رو بر او رقم نمیزنه. حکیم هم از فعلش دارای کتف متقن و حکیمان است. لذا بعض فل امین رسول هم من هم یتلو علیهم، این ارز کنم فعل حکیمانه خود رو وقتی توضیح میده میفهمد بعض اولا فل امین بوده که این پیداست در حکمت دخیله، بعدم بعض کرده بعض رسول هم من هم بوده، بعدم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل فی ضلال مبین. بعد میفهمد ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم، که حالا این آیات به دقت باید معنا بشه دیگه. پس بنابراین در قرآن هم تقریبا تحقیقا اینجوریست که حکمت الهی رو واسطه بعثت قرار داده. منتها قبلش هم از این است که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، شاید اون هم یه کمکی به ما بکنه در عالمی که همه مخلوقات در مقام تسبیح هستن. خدای متعال انسان رو که آفریده، این انسانها رو رها نکرده که در این عالمی که همه مخلوقات تسبیح میکنن، اینها هر جوری خواستن زندگی بکنن. منتها چون این انسانها انسانها فاعلهایی هستن که مجبور به تسبیح نیستن، بعث فی الامیین اونها رو درشون مبعوث کرد رسولی رو که البته تسبیحی که بعد از اینا تحقق پیدا میکنه یه تسبیح بالاتریست دیگه، که در سوره بقره وقتی خدای متعال داستان ملائکه رو ذکر میکنه، خدای متعال فرموده نجات فل از خلیفه قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، که اون آیه معناش همینه دیگه، که توی موجودی رو خلق کنیم برای تسبیح ولی اینا فساد هم دارن، که انهو این دو طرفش استفاده میشه ازش دیگه، که اتج الوفی ها من یفسد و فی ها ویست بکد ما، نمیخوام بگن یه موجودی رو خلق میکنی که فقط خون ریزی میکنه، پیداست برای تسبیح و تقدیسه، یعنی یه موجودی رو خلق میکنی که تسبیح میکند تقدیس میکند ولی فسادم میکنه، ولی به نحنا نصد به همده که بنا قد سلک، ما تسبیح میکنیم فسادم نمیکنیم، چه نیازه به خلق بوست. خدا امتان فاد انی علم و مالا تعلمون، این همینه که وقتی بعث رسول میشه یه اتفاق دیگه میفته دیگه، این انسان به یه مقام میرسه که تقدیسش متفاوته با تقدیس ملائکه میشه. بنابراین اینجا هم همینطوره، میفهمد که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه مخلوقات تسبیح میکنن، خدای متعال عزیز و حکیمه، این عالم رو که آفریده تحت اراده دیگران و تدبیر دیگران نبوده، خود او تصمیم گرفته، تحت نفوذ نیست، صنعش هم حکیمانه است که این همه مخلوقات رو در مقام تسبیح آفریده. هو الذی، این خدای متعال که همه مخلوقات رو به گونه آفریده که تسبیح میکنن، برای انسان بعث رسول کرده، برای امیه بعث رسول فرموده که برای اونا تلاوت کتاب کنه، تزکیه کنه، تعلیم حکمت کنه، که انه یه منزلت دیگری از فعل حکیمانه خدای متعال هست. اون فعل مخلوقاتی که یوسف به قول الله کاملا فعل از ناشی از عزت و حکمته. ولی این عزت و حکمت وقتی به امیین میرسه هو الذی بعث فی الامیین، مبدا بعث یک رسولی میشه در بین امیین که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، پیداست حکمت در اونجا به گونه دیگه‌ای منتهی میشود به اقدام و عمل، به فعل الهی که خدای متعال مثل بقیه مخلوقات نیست که آدم را آفریده انسان هم مثلا تبعی تسبیح میکنه، نه بلکه به او اختیاری داده که این اختیار باید به مقام تسبیح و عبادت برسه، ولی این تسبیح تسبیحی است که با تسبیح ملائکه فرق میکنه. وقتی ملائکه میگن من نحن نسبح بحمدک، فرمود انی علم ما لا تعلمون، چیزی من میدانم که شما نمیدانید، که البته اون آیه عرض کردم یه معناش اینه که خدای متعال علم به تسبیح نبی اکرم و اهل بیت داشته که بنا عبد الله بنا عرف الله. یکی دیگه همینه که این انسانی رو که من دارم خلق میکنم درست فساد هم ممکنه بکنه، ولی انی علم ما لا تعلمون، این انسانی که میتونه فساد بکنه و میتونه تسبیح بکنه، من بعث رسول میکنم و با بعث رسول به یه نقطه میرسونم که منزلت دیگری از تسبیح و تقدیس و عبادت در عالم محقق میشه که اون منزلت از تقدیس و عبادت با منزلت تقدیس ملائکه هم مقایسه نمیشه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. این عزت و حکمت در خلقت این عالمی که همه تسبیح گو هستن دخیله. همین عزت و حکمت هم هو الذی بعث الامین رسولا منه. به نظر میاد معلم علیسی هم همین مسیر دنبال کردن دیگه، که خدای متعال حکیمه، بنابراین در خلقت انسان غرض حکیمانه داره، رسیدن به مقام عبودیت. منتها این انسان چون انسانیست که خصوصیات خاصی داره، برای اینکه برسد به مقام عبودیت باید ارسال رسول بشه. به این معنا اگر بیان مرحوم علامه ملسی رو توضیح بدیم، یه نکته مهم تو این حدیث هست بهش توجه شده. اون نکته این است که در این حدیث نورانی توجه شده به این که حکمت موجب اتمام حجته. خدای متعال خدای حکیمه، احتجاج با او به مباشره نمیشه، انبیا رو میفرستد، حجج رو میفرسته که این حجج واسطه در احتجاجن. عنایت میکنید این که خدای متعال حکیم است، اتقان در صنع داره، به انسان که میرسه این حکمت اختزای اتمام حجت میکنه، چون فرض این است که این انسان انسان مختاره، فرض اینه. خدای متعال حکیمه، اتقان در فعل داره، فعل رو هم به غایت حکیمانه خودش میرسانه. اصلا حکیم یعنی همین، حکمت در فعل الهی یعنی صنع متقنی که غایت حکیمانه داره، به غایت هم میرسه، فعل رو با اتقان و با حکمت انجام میده خدای متعال. که حالا اینها برمیگرده به خصوصیات فعل حق و خصوصیات ذات حضرت حق دیگه. خب این فعل حکیمانهی که انجام میده در انسان موجب میشود که به مقام احتجاج برسه. خدای متعال با او احتجاج میکند. حکمت چجوری اقتضای احتجاج میکنه؟ نکتهش همینه دیگه، که اگر ما یه موجودی بودیم که صاحب اختیار نبودیم، این فعل محکم و حکیمانه و از سر عزت و دارای اتقان اقتضای بعث رسول نداشت، مثل سایر مخلوقات که خدای متعال در اونجا هم فعلش حکیمه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، عالمی رو آفریده که همه مشغول تسبیحن، زمزمشون زمزمه، آهنگشون آهنگ عبادته، اینم از سر عزت و حکمته، ولی در عالم که به عزت رسول لازم نبوده که. اینجا چرا بعث رسول میشه؟ به خاطر اینکه انسان به گونه ای آفریده شده که دارای اختیاره و این مقصودم بوده. عرض کردم این نوع تسبیح مقصد الهی بوده، این نوع عبادت مقصد الهی بوده. در سوره توضیح داده میشه دیگه که این حکمتی که منتهی به بعث رسول میشه، در ذیلش تلاوت کتابه، در ذیلش عرض کنم تعلیم حکمت و تزکیه است، بعد در ذیلش اقامه صلات و ذکر، مقابله با لهو، مقابله با بیع و امثال اینا، این چیزایی که در آیه آمده، ادامه همون سنن حکیمه دیگه، که این حکمت در مورد انسان به این خصوصیات منتهی میشه. این که عرض میکنم صفت حکمت رو اگر دنبال کنیم با پیامدهاش معلوم میشه که حکیم بودن خدای متعال مقصود ازش چیست. یکیش در همین سوره است، خدای متعال عالم رو آفریده برای تسبیح، یسبح لله، این سنن حکیمانه است، سنن خدای عزیز هست. در انسان هم خب همین کار انجام میشد، که انه در انسان یه منزلت دیگری از همین تسبیح لازمه که اون منزلت از تسبیح نیاز به بحث رسول داره، که ملائکه همون منزلت از تسبیح رو گویا بهش عنایت نمی کردن که می گفتن من احنون و سبه و به هم دکر در قد سلک خدا می تواند فهمد انی علم و مالا تعلمون، برای تحقق اون هدف و بلذی بعثه به امین رسولم منه. پس بنابراین نهت کنید به انسان که می رسیم، خدای متعال به انسان یک امانتی داده که بعضی گفتن امانت یعنی همون قدرت اختیار. انسان می تواند، این امانت خداست که نباید هم در او تصرف غلط کرد دیگه، میشه با این امانت اختیار استکبار کرد، میشود عبودیت، به مقام عبودیت رسید. این امانت رو که خدای متعال به انسان داده، این امانت رو حالا اگر بخواد به فعلیت برسونه، خدای متعال باید بعث رسول بفرماید. چون در مورد این انسان در روایات دیدید در کتاب توحید فرمود خیلی اوقات فعلی رو خدای متعال اراده میکند و راضی نیست، چون به انسان اختیار داده این مخلوق اراده گناه کرده، خدای متعال اگر اراده نکند که واقع نمیشه، اراده میکند و راضی نیست. و خیلی وقتا خدای متعال عرض کنم اراده نمی کند در حالی که راضی است، چون این عبد قصد عبادت نداره. خدای متعال راضی است به این که نماز بخونه، این اقامه صلات نمی خواد کنه. خدای متعال اراده نمی کنه، چون اگه اراده کند فعل واقع میشه. یه همچین مخلوقی آفریده که بناس علی عزیز بالله، نمی خواهم بگیم اراده خدا تابع اراده او میشه، ید الله مغلول، این نیست. با عزت به حکمتش اینجوری عالم رو تدبیر میکند. وقتی به این مرحله رسیده، بنابراین با این مخلوق که بعد اتمام حجت کرد، حجت تمام شد، که حالا بعد انشاءالله از حجت هم بحث میکنیم که حجت هم حکمت نظری باید درش باشه، هم حکمت عملی درش باید باشه، و این حکمت عملی هم باید منتهی بشه به ساخت یک نظام احسن تا احتجاج بشه، صرفا تعلیم و اینا نیست. حالا اونو بعد عرض میکنیم. پس بنابراین خدای متعال حکیم است. این حکمت در خلقت انسان منتهی شده به بعث رسول. چرا؟ چون با این مخلوق باید احتجاج بشه. عنایت میکنید، رسولان کارشون احتجاج دیگه، اتمام حجت الهی هستن، اتمام حجت میکنن. اینطور نیست که رسول مجبور میکنه انسانو. اون لایک روحف الدین که یه امر تکوینیست محفوظه، با فرض این لایک روحف الدین رسول اتمام حجت میکنه. لذا در این روایت عرض کردم یکی از نکات مهمی که روش تأکید شده، انشاءالله بعدم بحث میکنیم، روایات هم بعدن میخونیم، مفصل ازش بحث شده، بحث حجت بودن انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام است، که این حجت بودنشون برای ما به خاطر همون حکمت، اقتضای حکمت الهی است که حجت قرار داده، جعل حجت فرموده. حالا ما حجتمون مثلا با یه جایی با صغرا و کبرا انجام میشه، یه جایی نه با یه تصرفات، از کردم چرا قرمزی که نصب میکنی جزو حجت ماست دیگه، تو قواعد راهنمای رانندگی، قوانین حقوقیمون جزایی، اینا حجت ها هستن. خدای متعال حجتش میشه اون رسولی که تمام حکمت عملی و نظریه داره. نه، نیاز به حجت، نیاز به احتجاج ندارن. احتجاج یعنی حجت برش تمام کنن، حالا میخوای تسبیح کن، میخوای تسبیح نکن. در انسان اینجوریه، انسان چون موجود مختاره، خدای لذا برای بقیه انبیا مبعوث نمیشن، اونجا هم واسطه هست، یعنی واسطه در فیض همه جا هست، ولی بعثت انبیا نیست. این بعثت انبیا به این معنا تو بر ملائکه هم نیست، واسطه در تسبیح است ولی بعثت نیست. عرض کردم حکمتی که در اینجا ازش بحث میشه، خدای متعال حکیمه، فعل متقن انجام میده، این فعل رو هم به نتیجه میرسونه، رها نمیکنه، هم غایت حکیمانه است، هم تمام مقدمات تحقق او رو و وسائطش رو فراهم میفهمه. حکیم است یعنی فرض میکنیم درسته، فعلش محکمه، عزیزم است، در این فعل حکیم تحت نفوذ غیرم نیست، فعل حکیمانه رو با اثر عزت انجام میده، خب چرا به اثر رسول کنه؟ و آدم رو به کمال لایقش برسونه دیگه. این عرض می فهمید آقای می فهمیدن به خاطر این که این واسطه در هدایت، یه امر اضافه می خواهد، ارزمین اینجا هست، اون امر اضافه اینه که غیر از اینکه واسطه در هدایت، بحث احتجاج با انسانه. یکی از شؤون ائمه اینه که هداتن، یکی از شؤونشون اینه که حججن. در ارتباط با انسان اقتضای حکمت به اتمام حجت برمیگرده، چون فرض اینه که مقام تسبیح انسان تسبیحاً اختیارنه. این مقام تسبیحاً اختیارنه نیاز به اتمام حجت داره. اینجوری نیست که جبران بخوان او رو سوق بدن مثل بقیه مخلوقات. امتیازی داشته، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. این تسبیح هم ناشی از عزت و حکمته، ولی به انسان که میرسه هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، برای تحقق اون حکمت به عزت اتفاق میفته. چرا؟ چون انسان ها باز به واسطه انبیا جبران به هدایت میشن یا نه. بحث این است که انسان در یه نقطه ایست که اختیارش وقتی میخواد به سمت خدای متعال حرکت کنه نیاز به اتمام حجت داره. نه باید اتمام حجت بشه براش. میخواد تخلف کنه، از کنم لا اکراه به دین، قد تبین الرشد من الغی. این تبین الرشد من الغی به واسطه انبیاست، به واسطه بعثته. اگر بعثتی اتفاق نیفته تبین الرشد من الغی واقع نمیشه، لذا تمام نمیشه. من از این میره. پس اون نکته‌ای که در باب حکمت اینجا می‌خوایم ازش بحث بکنیم، این که حالا مفهوم حکمت چیست در خدای متعال. عرض کنم حکمت در فعل، حکمت در مقام علم، حکیم است عملاً و علماً. این یعنی چه؟ اصلا صفت فعل، صفت ذاته؟ معنای حکمت در خدای متعال چیه؟ اینو بحث پردامنه حکما هم مفصل بحث کردن، در آیات و روایات هم اصلا خیلی پردامنه بحث شده. اونی که اینجا محل بحث ما این حکمت الهی به معنی اتقان در فعل، فعلی که اتقان داره و از سر علمه، اونم علم تام، این فعل اقتضا میکند بعث رسول رو. چرا؟ چون باید اتمام حجت بشه و رسولان کارشون یکی از شؤونشون اتمام حجته و احتجاج مستقیم با ما هم خدای متعال نمیخواسته بفرماید، چون به جوری آفریده که احتجاج مستقیم نیست. ما نمیتونیم احتجاج مستقیم کنیم، نمیگم نمیشده، ولی به جو بگونه این نظام را آفریده، ما را آفریده که اتمام حجت مستقیم ما نمیتونیم احتجاج مستقیم داشته باشیم. پس که اندهو نیاز به احتجاج داره انسان، این احتجاج از طریق رسول محقق میشه. پس اقتضای حکمت این است که رسولی قرار بده که اتمام حجت بشه. خب حالا این اتمام حجتی که میخواد واقع بشه، چه چیزی باید به بشر هم ابلاغ بشه هم تلاش بشه که در حیات انسانی محقق بشه؟ همون حکمت باید محقق بشه دیگه. اون حکمتی که خدای متعال در خلقت انسان داشته که میخواسته این انسان برسه به مقام تسبیح ان اختیاره، به اون مقامی که ملائکه هم نمیتونن درک بکنن به یک معنا. نمیخوام بگم هر انسانی از هر ملکی بالاتر است، باز این توهم نشه مثلا ما از جبرئیل بالاتریم، اینا جز توهمات دیگه سلام الله علیه. ولی اینکه این مخلوق، حالا همه میرسن، بعضی میرسن، داستان پردامنه است. اون انسانی که بعث رسول بر او شده، همون امیین و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، که رسولا منهم هست، این امیین برای اینکه به اون غایت برسند که غایت حکیمانه است، این حجتی که میاد باید چی برای اینا بیاره؟ باید همون حکمت رو واجد باشه، چون فرضی نمیخواد همون حکمت محقق بشه، منتها تحقق اون حکمت از طریق انبیا واقع میشه. یک طرفش انسانی است که دارای امانت اختیاره، یک طرفش هم انبیا الهی هستن که واسطن باید همون حکمت جاری بشه. نه حالا اونا بحثای پردامنه ایه دیگه، در جای خودش که خلقت ملائکه چجوری استفادهش با انسان چیه از کردم، ولی حتما بر اونا بحث رسول نیست که بر اونا پیغمبر فرستاده باشن و بعد اینجوری نیست. درسته که اونها هم توحید رو از نبی اکرم یاد گرفتن، ولی اون یه داستان دیگریست. یعنی این امانتی که خدا به ما داده به انسان، این امانت در ملائکه نیست، ولذات که بحث رسول میشه. به اون امانتی که خدا در انسان، برای نوع انسانه. حالا اونو باید معنا کنیم که احتجاج در سما سماواتی ها یعنی کی؟ یعنی انسان‌های سماواتی مثل انبیا منافات نداره با این. حالا اینو بعد بحث میکنیم، ولی عرضم اینه در باب انسان یه احتجاج خاصی باید اتفاق بیفته، کما اینکه هدایت خاصه. بقیه مخلوقات هم احتیاج به هدایت دارن، اون اینطور نیست که خدای متعال رب به اونا نیست اونا رو هدایت نمیکنه. اینو من عرض بکنم، مثلا جبر مطلق که معنی نداره. اگر مخلوقات مجبور مطلق باشن، ربوبیت یعنی چی؟ رب به اوناست، چیکار با اونا میکنه که رب بشون؟ یه موجودی که مجبور مطلق است، هیچ لذتی نداره، هیچ خیر و شری نداره، نه بهجت و سعادتی نداره، به هیچ وجه صفر درش، رب به اوست، خب چیکار برای اون میکنه که رب به اوست؟ ربوبیت یعنی سنی نسبت به مخلوق واقع بشه. لذا جبر مطلق و عدم نسکنم لذت و بهجت و اگه صفر کنید اینا رو، اصلا ربوبیت خدای متعال در باب اونا معناش چی میشه؟ شما آدم رو بردارید بگید همه عالم مجبورن و هیچ نه درکی دارن نه لذتی دارن نه هیچ صفرن، خدای متعال رب به اوناست. خب مثلا اگه این کار انجام نمیداد چه میشد که حالا رب به اوناست؟ نه میفهمید، یه اتفاقی در خود اونها باید بیفته. این که در همه مخلوقاته، اما در خصوص انسان انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض فابین ان یحملنها فحمل اهل انسان. اگر این انسان رو به معنی عامش بگیریم، اینجا یه امانتی داده شده، این امانتی اقتضای خاصی داره. بله همینه، یعنی نه اینکه خدا متعال نمیتوانسته، کافی نیست دیگه، معناش همینه که کافی نیست. احتجاج با انسان میگه به تالا، بعدم عرض میکنیم که مصلحت به احتجاج کجاست. مصلحت به احتجاج اینه که وقتی میخواد احتجاج بشه، ما میخوایم بدونیم اون خدا از ما چی میخواهد، حضرت حق این خالق حکیم از ما چی میخواد. و درسته، ولی ما میتونیم با فطرتمون بفهمیم، میخوایم اختیار کنیم، میتونیم بفهمیم که او چی میخواد با عقلمون میتوانیم، اگه میتوانیم که پس هممون انبیا هستیم دیگه. کنه این واضحه که ما وقتی میخوایم با حضرت حق ارتباط، صانع حکیم قرضی داشته، میخوایم قرض او محقق بشود. البته میتونیم دنبال اون قرض هم داریم، خدای متعال برای اینکه اون قرض محقق شه بعث رسول میکنه. من الان عرض بکنم اگر بعث رسول نشه، اصلا هیچ کسی نمیفهمد باید به سمت اون قرض حرکت بکنه. این انبیا هستن که حکمت رو تعلیم میکنن، آدم میفهمه حکمت الهی چیست، قرض چیز، کجا باید برید. اینقدر میفهمید بدون تعلیم حکمت ما چه میفهمید که اصلا کجا باید بریم؟ لذا اگه انبیا مبعوث نشده بودن، واقعا احتجاجی به بشر نمیشد. نه اینکه عقل نیست، عقل هست، اما مثل اینکه گندم استعداد داره ولی خورشید اگر نتابد نمیرویه دیگه. بله خورشید بر سنگ و بیابان هم میتابه، اونا که سبز نمیشن که. انبیا بر انسانهای عاقل دارای فطرت مبعوث شدن، ولی اگه به سطح انبیا نباشه، این فطرت به فعلیت نمیرسه. لیسیرو لهم دفاعن الاغول ولی استعدوهم میثاق فطرته. انبیا هستن به فعلیت میرسونن دیگه. پس بنابراین در انسان یه ظرفیتی است، این ظرفیت باید برسه به هدف حکمت الهی. اون هدف حکمت چی بوده؟ این بوده که ما جبران به اون هدف برسیم. نه، یه موجودی رو آفریدن دارای یه امانت، بناست با بار این امانت این بار رو برداره، این امانت که بهش دادن خیانت درش نکنه، به استکبار و ادعای خدایی تو عالم منتهی نشه، جایگاه خودش رو بفهمه که همون حکمته، اون فعلی رو انجام بده که همون حکمته. چجوری انسان میتونه فعلی رو که حکمت انجام بده؟ اون حکمت الهی ها، ما میخوایم اون غرض الهی در ما محقق بشه. نرزم اینه که اگر لازمش اینه که ما بفهمیم اون حکمتو، خب بله ما که نمیفهمیم که، اینم اضافه کنید، لا یلامسوه لا یباشروه، نه اینقدر میفهمید. پس بنابراین وقتی این بعد اتمام حجت با ما بشه، بفهمیم اون چه خدا حکمت الهی رو در خلقت خودمون باید بفهمیم درست. پس باید حکیم بشیم. واسطه این حکمت چیه؟ یه انسان حکیم که میشه رسول. علت دوامه، یعنی بله، هیچ وقت ما مستغنی از حکمت الهی نمیشیم، از مستغنی از حکمت رسولان و به ویژه اهل بیت هیچ وقت نمیشیم. هیچ وقت نیست که بگیم من دیگه خودم مستغنی شدم، اینا علی عز بالله این حجج نردبانن، دیگه بعد از این خودم حکمت الهی رو دریافت میکنم میرم. اینجوری نیست. به هر مقامی هم برسن، ببینید پس نکته این است، خدا متعال حکیمه، قرض حکیمانه داره، ما باید ذیل حکمت او عمل کنیم. میتوانیم عمل نکنیم ها. ما رو برای هدف حکیمانه آفریده. این حکمت اگر بخواد در ما محقق بشه چگونه است؟ میشد مستقیم همه رو انبیا قرار بده، ولی خدا متعال این کار نکرد. غیر انبیا نیافریند. لوشوار لعرف لبادن است. خب پس بنابراین ما اگر بخوایم بریم به سمت اون حکمت، بعد احتجاج ما با جبران هم برانی سوق داده بشیم. خدا میفرماید اگر میخواستیم آیاتی نازل میکردیم، لذل لعناق هم لها خازه این، مجبورشون میکردیم. بنابراین نیست. وقتی این امانت بناس به فعلیت برسه، نیاز به حجت هست که با ما احتجاج کنه. این احتجاج باید تمام حکمت و عملی و نظری درش باشه، و الا حجت الهی واقع نمیشه ها. عنایت فرمودین یک کسی ممکنه در حد مثلا صرفه میر بلد بشه با ما احتجاج کنه، نه میکنید، اما احتجاج های بالاتر رو نه. باید کسی باشه که تمام حکمت الهی در خلقت انسان رو بتونه واسطه در احتجاج در این مقیاس حکمت باشه. اگر واسطه در مقیاس این مقیاس نباشه، نمیتونه اون حکمت رو با ما احتجاج کنه و اون حکمت واقع نمیشه. لذا این فردی که مبعوث میشن مؤدبین بالحکمه، حکما مؤدبین بالحکمه. این حکمتی که دارن چیه؟ همون نازله حکمت الهی است در وجود اونها. حالا این همون چیزیست که باید بحث بکنیم، که این روایت میخواد بگه نمیشه، نه اینکه خدا نمیتوانست، ولی شما رو اینجوری نیافریده که مستقیم با تون احتجاج بشه. این حد اقلش اینه که ما در مقامی نیستیم، نمیشه دیگه. ببینید یعنی بله، ببینید من از نمیخوام بگم اتمام حجت فقط از طریق رسول، خود رسول شجوری بهشون اتمام حجت میشه، ولی ما در مقام نیستیم که اتمام حجت نور رسول با ما بشه. عنایت فرمودین بحث اینه، این که فرمود خدای متعال متعالی اننا، نمیتونیم درکش بکنیم، درک حسی از باب مشابهت این راه ادراکات بسته است، احتجاج با حضرت حق واقع نمیشود. عنایت فرمودین احتجاج واقع نمیشه. پس عمده عرض من این بود که در انسان، چون انسانی است که باید به همون هدف برسه، نیاز به احتجاج داره. این حجت باید حکیم هم باشه، تمام اون حکمت رو بتونه به ما منتقل کنه. اگر پذیرفتیم از او و با او راه رفتیم، خودمون میشیم حکیم یا علمه ملکت، نه اینکه حکیمی که مستغنی از او بشیم ها. یعنی شعاع حکمت او در وجود ما میاد، ما با حکمت او راه میریم در عالم. وقتی با حکمت او راه رفتیم، در واقع با حکمت الهی راه میریم. این است که در ما هدف حکیمانه رو محقق میکنه. هدف حکیمانه به بعث رسوله. اونایی هم که تخلف نمیکنن، تخلف میکنن، منافات با حکمت نداره. ولی اونایی که همراه میشن با انبیا، اون حکمت الهی از طریق انبیا در وجودشون، در هم حیات فردیشون، هم حیات اجتماعیشون جاری میشه. وقتی جاری شد، جریان اون حکمت تحقق حکمت رو تضمین میکنه. نه، هدایت در باب موجودات، در موجودات غیر مختار هم هست. ببینید خدای متعال همه عالم رو هدایت میکنه یا نه؟ اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این هدایت غیر از هدایت انسانی، هدایت انسان درش احتجاج لازمه. حالا اینو عرض میکنیم که احتجاج چی میخواد؟ نه فقط احتجاج نیست، فقط احتجاج نه فقط این نیست. انبیا فقط کارشون نیست که راه و چاه نشون بدن، حجت هم فقط به معنی راه و چاه نشون دادن نیست، حجت خیلی پیچیده تر از این. در ما چی باید باشه که به ما احتجاج ممکن بشه و در بیرون چه باید اتفاق بیفته که احتجاج واقع بشه؟ اون بحث حجته. انشاءالله عرض میکنم. حجت خیلی پیچیده است. الان تو نظام اجتماعی با ما احتجاج میشه، چجوری احتجاج میشه؟ میگن خوبی که عقل داره یا نه، میگن باید تعلیمات بهش بدید. اگر تعلیمات این جامعه رو ندونه، احتجاجات اجتماعی با اون نمیشه. اینا از فرمود این تعلیم، تربیت میخواد، تعلیم میخواد، غیر از تربیت و تعلیم نظامات اجتماعی میخواد. اگر این مثلا در یه رانندگی که مثلا برای حمل و نقل است، اگر بخوان احتجاج کنن کلی باید در بیون شرایط تعبیه کنن، جاده درست کنن، علامت گذاری کنن و به هزار کار میکنن، میگن حالا حجت تمام شد. حالا انبیا فقط میان میگن اینجوری خوبه، اینجوری بده، حجت تمام میشه، اینطوری نیست. انبیا راه و چاه درست، راه درست میکنن، لذا انبیا صراط هم هستن، راه درست میکنن. وقتی راه درست میکنن، یکی از شؤون اتمام حجت همینه. بله من نمیگم مفهوما فرق ندارن، حتما. حالا باید ببینیم دیگه که اصلا مصداقا یکی‌ان یا نه، یه شؤون یه منظومه هستن. والحمدلله.